بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی به اهدا میکنیم. در آخرین جلسه ای که توفیق داشتیم در این محفل شریف مزاحم عزیزان بشیم، این موضوع رو من مطرح کردم که وقتی فضای فرهنگی زمان خودمون را مقایسه می‌کنیم با فضایی که از روایات اینها مربوط به زمان ائمه‌ها صلوات الله علیهم اجمعین به دست میاد، حس میکنیم که خیلی فاصله زیادی وجود داریم. با توجه به اینکه خود فضای فرهنگی نقش بسیار عظیمی در ساختن روحیات و شکل گرفتن رفتارهای افراد و نهایتاً سعادت و شقاوتشون داریم، این است که باید سعی کنیم این فاصله کم بشه، یه مقداری فضای فرهنگی ما نزدیک بشه به فضای فرهنگی زمان پیغمبر اکرم و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین. در حقیقت فضای فرهنگی مثل هوایی است که ما تنفس میکنیم. همونطور که بدن ما با هوا، با اتمسفر زمین تعامل داره، بده بستون داره، ما از هوا چیزایی را دریافت میکنیم که حیات ما به اونا بستگی داره. اینی که آقایون میگن، علما ما که اهلش نیستیم، اکسیژن هوا، اگر هوایی که ما تنفس میکنیم فاقد اکسیژن لازم باشه و به جاش مواد سمی دیگری باشه که برای انسان ضرر داره، ابتدا آدم مریض میشه و گاهی هم به مرگ انسان منتهی میشه. خفگی هایی که پیدا میشه در اثر نشت گاز و امثال اینا از همین بار. هوا در اطراف محیط زندگی ما که در اختیار ما نیست، خدا آفریده و احاطه داره بر کره زمین و موجب حیات ماست، اما این فضا رو پاک نگه داشتن یا آلوده کردن و کیفیت استفاده ما از این فضا یا تغییر دادن این فضا، این کار ماست. نظیر این کار در فضای فرهنگی هست، یعنی روح ما هم در یک اتمسفری رشد میکنه، در یک فضای متناسب با روح. فضای متناسب با روح ادراکاتی، چیزایی است که درک میکنیم، چیزایی است که میشنویم، چیزایی است که میبینیم، چیزایی است که اندیشه های ما را میسازه، چیزایی است که انگیزه های ما را تقویت میکنه، اون چه در روح ما هست. این هم یه فضایی است در محیط ما وجود داره. اصل این فضا فضای پاکی است که خدا آفریده متناسب با فطرت ما، ولی ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. آدمیزاده ها اینطور که هوا را آلوده می کنند با ایجاد گازهای سمی، فضای روحی و معنوی را هم آلوده می کنند. در اثر این آلودگی ها اون نسلی که در این فضا رشد می کنند با اون نسلی که در یک فضای پاک نورانی رشد کردن بسیار متفاوت خواهد. البته مسئله جبر و اختیار را نمیخوام مطرح بکنم، جبر نمیشی، اما مراتبی از زمینه سازی برای ترقی انسان یا سقوط انسان در اصل همین فضای فرهنگی است که در محیط وجود داره و انسان ها تحت تأثیرش واقع می‌شوند. گاهی محیط های کوچیکی هست در یه شهری، در یه روستایی، گاهی در یه محله، در یه شهری یه فضای فرهنگی خاصی وجود داره. اهل اون محل، اهل اون روستا با دیگران روحیاتشون تفاوت میکنه. شاید شما برخورد کرده باشید در بین مثلا صدها روستایی که در یه استان هست، گاهی آدم میبینه یکی دو تا روستا هست که اصلا فضای اونجا با جای دیگه فرق میکنه. مردمش یه جوری دیگه هستن، تقوای بیشتری دارن، صفای بیشتری دارن، زندگی شیرین‌تری دارن. وقتی آدم کنجکاوی میکنه میرسه به اینکه اینجا یه عالم صالحی وجود داشته، آثار و برکات اون گاهی صدها سال فضای فرهنگی اون روستا را حفظ می‌کنه. به هر حال در اینکه فضای فرهنگی برای روح ما، اگر نگیم بیش از هوا برای بدن ما مؤثر است، کمتر از اون نیست. بنابراین باید سعی کنیم یه فضای فرهنگی سالمی داشته باشیم. انواع سموم مهلک در دنیای غرب وارد این فضای فرهنگی شده و بر اساس این اختلاط و ارتباطات و امواج رادیویی، تلویزیون، ماهواره و امثال اینا و دیگه حالا اخیراً اینترنت و تلفن همراه، همه چیز رو به هم مربوط کرده. یک فضای مستقلی که تحت تأثیر یک فضای دیگه نباشه نداریم. بنابراین تنها کاری که میشه کرد این است که ما یه مقدار اکسیژن در این فضا تزریق کنیم در مقابل سمومی که دائما داره وارد این فضای فرهنگی میشه. ما هم یک امواج سالمی از معنویات، از نورانیت، از آثار فرهنگ اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین اینا رو ترویج کنیم، مطرح کنیم. گفت و شنود اینا به اندازه خودش، به اندازه همت ما، به اندازه تلاشی که میکنیم در تغییر این فضا مؤثر خواهد. متاسفانه با کمال تأسف باید عرض بکنم که حتی محیط‌های روحانیت ما هم از سوء آثار این فرهنگ جهانی مصون نمونده و روز به روز بیشتر تحت تأثیر این امواج مسموم و زهرآگین قرار میده. و چون خیلی آرام آرام هست خود ما هم درست متوجه نمیشه. اگر آدم بتونه ذهنش رو تخلیه کنه، یه خود فراتر از این افق نگاه بکنه، گذشته رو ببینه، آینده رو، وضع فعلی هم رو ببینه، با هم مقایسه کنه، اون وقت میفهمه که خیلی تغییره. اون یه فضای دیگری بوده و ما در یه فضای دیگری تنفس میکنیم و این فضا زهرآگین، خطرناکه. اگه برای پیرمردها هم چندون تأثیری نداشته باشد و اینا، که البته داره، ولی نسل آینده را به کلی فاصل میکنه. کاری که ما میتونیم بکنیم این است که به نوبه خودمون سعی کنیم عناصر فرهنگی سالمی را در این فضای فکری و فرهنگی وارد کنیم، نه وارد کنیم از خودمون بسازیم، هست زنده کنیم، مطرح کنیم. به همین جهت در آخرین جلسه‌ای که در اینجا داشتیم بنده پیشنهاد کردم و شروع کردم که مقدار روایاتی که اصلا از اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین رسیده که از ما چه انتظاراتی داره. پیغمبر اکرم ائمه اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین از پیروان راستینشون، از اونایی که واقعا میخواستن پیرو اونها باشن، چه انتظاراتی داشت؟ شیعیان واقعینشون رو چگونه معرفی میکردن؟ یه خود اینا رو بخونیم، در ذهنمون باشیم. حالا اگه توان عملش رو نداریم یا همتش رو نداریم، اما اقلن گفتمانش رو داشته باشیم. شنیدنی ها و دیدنی ها مهمترین عاملی هستند که در اراده انسان اثر میزنه و مهمترین عامل برای تغییر یا ترویج یا تقویت یک فرهنگ هستند. این که همه دنیا تلاش دارند فیلم های خاصی بسازن نمایش بدن، برای اینکه میدونن دیدن همین ها اثر میده، روحیات رو تغییر میده. یا امواج رادیویی را این همه پول ها خرج میکنن برای اینکه رادیویی علیه مثلا نظام هایی به وجود بیارن، تبلیغ کنن، برای اینکه میدونن همین شنیدنی ها در رفتارشون در روحیاتشون اثر میذاره. خود ما هم همیشه تجربه کردیم یه مقداری با دقت نگاه کنیم، میتونیم یک مدتی از عمرمونا که در یک فضایی و با اشخاص خاصی زندگی میکردیم با یه فرهه دیگه مقایسه کنیم و خواهیم دید خیلی رفتارمون با هم تفاوت داریم. فقط در اصل همین معاشرت ها، دیدنی ها، شنیدنی ها، حتی شوخی ها. بنابراین این است، چون قبلا گفته بودم ولی حالا که تو ما فاصله شده باز تکرار کردم این مقدمه را، که ما بنا داریم چند جلسه ای که خدای متعال توفیق بده یه خود روایت ها را مرور کنیم. وقتی آدم این روایت ها را میخونه بعضی مزامینش قطعا متواتره، یعنی هیچ احتیاجی به این که آدم سندش را بررسی کنه دو. حالا اونجایی هم که احتیاجی به فتوا دادن داره و میخواد فتوا بده، وقتی متواتر شد دیگه احتیاجی به سند نداره. مزامینی است که آدم قهر میکنه که اینا از ائمه اطهار صلوات الله علیه و اجمعین این صادر شده، هرچند تک تک روایاتش فرض کنین سندش خیلی معتبر نباشه یا همش قابل استناد فقهی نباشه، اما بحث‌های اخلاقی و چیزایی که پشتوانه عقلی داره و همینطور چیزایی که متواتر یا قریب به تواتر هست، دیگه احتیاج به بررسی سند هم نداره. اینه که من یه مقداری روایات رو میخونم دقت در اسنادش هم نمی کنم، یعنی بنا ندارم به اینکه فقط روایات صحیح و سند رو بخونه، میخوام اصلا با این فضای فکری، با این گفتمان اهل بیت آشنا بشم. اونا چی میگفتند؟ چه مطالبی براشون مطرح بودی؟ چه ارزش هایی در اون فضا مطرح بودی؟ چون آدم میگه که دروغ هم بخواد بگه مطابق اون فضای فکری دروغ میسازی. نکته ایستا یک کسی بخواد روایتی هم جعل بکنه، یه دروغی هم بسازه، یه جوری میسازه که اون فضای فکری حاکم بر جامعه بپذیره اون را، ولی 100% مخالف اون فضا باشه تأثیری نمی کنه. این است که از مطالعه اینها آدم میتونه به فضای فرهنگی زمان پیغمبر اکرم و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین پی ببری که اونا در چه فضایی زندگی میکردند، چه افکاری مطرح بود، چه ارزشهایی براشون مطرح بود، بلکه انشاءالله یک زمینهی بشه برای اینکه ما هم بیشتر میل به اون فرهنگ و به تحصیل اون ارزشها پیدا کنیم. یه صلواتی برسیم. در این قسمت روایت خیلی زیاده، کتاب‌های خاصی نوشته شده که در اوصاف شیعه یک کتابی مرحوم شیخ صدوق دارن به نام صفات الشیعه. تمام روایات این کتاب اوصافی است که از طرف اهل بیت برای شیعه تعیین شد. یا صفات مؤمنین در ابواب مختلف مجامع روایاتی ما بیان شده. یک بخشی از یه مجموعه است که ابتکاری درش خرج داده شده، عیناً مرحوم مجلسی اینجا نقل کرده در تفسیری که منسوب به امام حسن عسکری سلام الله علیه و ظاهراً بعضی اصحاب ایشون این تفسیر را تهیه کردند و روایاتش را جمع آوری کردند. در این باب ابتدا اومده فرق بین شیعه و محب را بیان کرد و فضائلی که برای شیعه است بهش اشاره کرده. بعد به ترتیب از خود پیغمبر اکرم، از امیرالمومنین، از فاطمه زهرا صلوات الله علیهم تا امام حسن عسکری درباره این که شیعه باید چه جور باشه و بی خود ادعای شیعه‌گری نکنید اگر این شرایط را ندارید، به ترتیب اینا را داستانهایی را ذکر فرموده. یه ابتکار جالبی است. من از همینجا شروع میکنم. قال الامام علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اول روایتی از پیغمبر اکرم نقل میکنه در مدح شیعه. قال رسول الله اتقوا الله معاشر شیعه فان الجنه لن تفوتكم وان ابطات بها عنكم قبائح اعمالكم. امام از پیغمبر اکرم نقل میفرماید که ایشون فرمودند معاشر شیعه، خطاب کردن به شیعه. این روایت و چندی روایت دیگه مؤید این است که اصلا عنوان شیعه در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و آله مطرح بوده و چند نفر از دوستان امیرالمومنین از اصحاب خود پیغمبر اکرم به عنوان شیعه علی شناخته می‌شده، از جمله سلمان و ابوذر و مقداد بوده. حالا این روایت از پیغمبر اکرم نقل شده که خطاب می‌فرماید به شیعیان، میگن یک گروه های شیعیان، قدر خودتون را بدونید، تقوا داشته باشید، بدونید که بهشت از شما فوت نمیشه، یعنی حتما شما بهشت خواهید رفت، هر چند که اگر کارهای بدی بکنید بهشت رفتنتون را کند میکنه، تأخیر میاندازه، ولی اگر شیعه باشید بالاخره بهشت خواهید رفت. فتنافسوا فی درجاتها، سعی کنین مسابقه بگذارید در اینکه درجات عالی‌تری از بهشت رو کسب بکنید. قیله حضرت نعم فرمان که وقتی پیغمبر اکرم اینو فرمودن یک کسی سوال کرد که آیا میشه از شیعیان کسی به جهنم بره؟ قیله فهل یدخل جهنم احد من محبیک و محبی علیین؟ آیا از دوستان شما و دوستان امیرالمومنین کسی جهنم میره؟ اینجا توجه داشته باشید که حضرت اول مدح شیعه فرمودن، این سوال میکنه از محبین. این همین است که خیلی ما هم همین تصور رو داریم که شیعه و محب اهل بیت مساوی است، هر که دوستدار اهل بیت باشه شیعه است. این روایات میگن اینجور نیست، شیعه با محب فرق داره. حضرت فرمود بله، از دوستان ما و دوستان علی کسانی هستند که به دوزخ میرند. قال من قدر نفسه به مخالفت محمد و علی. الله سلام.